أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. چند مبحث در ذیل سوره مبارکه مائده مطرح هست که بعضی از اونها به پایان رسید و اون چه که فعلا شروع شد این است که مسئله عبادت و عبودیت و جریان بندگی و بردگی انسان ها، اون چه از قرآن کریم درباره عبادت انسان ها برمی آید این است که کاملترین و برجسته‌ترین وصف برای انسان آن است که عبد ذات اقدس اله باشد، برای اینکه کمال هر موجودی در این است که بر اساس نظام تکوینی خود حرکت کند و چون خودش آگاه به این مسیر نیست و از هدف اطلاع کاملی ندارد، ذات اقدس اله که از هدف او و از مسیر او مستحضر است باید او راهنمایی کند، هم حقیقت انسان را به خود او تفهیم کند، هم حقیقت جهان را به او تفهیم کند، هم حقیقت ارتباط متقابل انسان و جهان را برای او تبیین کند و منظور از جهان خصوص عالم طبیعت و ماده نیست، بلکه عالم طبیعت و ماده از یک سو، عالم برزخ از سوی دیگر و بالاتر از برزخ از سوی سوم. چون انسان یه موجود متحرکی است که همه مراحل را یکی پس از دیگری باید طی کند و هر آن باید به همه مسافت ها و منزل ها آشنایی داشته باشد و تنها ذاتی که از همه این مسافت‌ها و منزل‌ها آشنایی دارد خدایی است که این منازل و مسافت‌ها را آفریده است. لذا انسان همونطوری که از گذشته خود بی خبر است و از آینده خود بی اطلاع است، از بسیار از موجوداتی که همراه او در عالم طبیعت به سر می‌آیند بی خبر است. ناچار باید از کسی کمک بگیرد که همه اینها را او آفرید. ارتباط انسان به همه اینها قطعی است، چون که جهل انسان هم به همه اینها قطعی است، قهرن یک راهنما لازم دارد. و اگر انسان این راه را درست تشخیص داد و عبد خدایی بود و خدایی را و مولا بودن و مولویت پذیرفت که همه این شؤون را آگاه است، اونگاه به بهترین کمال میرسد. لذا ذات اقدس اله مهمترین کمالی که در قرآن کریم مطرح میکند بر پایه عبودیت اونها را طرح میکند. در اول سوره مبارکه کهف آمده است که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. همونطوری که اصرار و عبودیت است، عروج و عبودیت است، نزول و فرود آمدن کتاب الهی هم روی عبودیت است. اگر انسانی بخواهد اصرار داشته باشد یا معراج داشته باشد باید از سکوی عبودیت پرواز کند و اگر انسانی قلبش بخواهد محبت وحی باشد باید از جایگاه عبودیت استفاده کند. هم سبحان الذی اسرا بعبده رو عبودیت است، هم فاوها الی عبده ما اوها در معراج رو عبودیت است، و هم الحمدلله الذی نزل علی عبده الکتاب رو اصل عبودیت است. به این اختصاصی به علوم شریعت و علوم ظاهر ندارد. اونا که علوم ولایی دارند و بر اساس باطن حکم میکنند و خضر راه هم، اونا هم بر اساس عبودیت به اینجا رسیدند. وقتی در سوره کهف آیه 65 جریان خضر را ذکر میکند میفرماید فوجدا عبدا من عبادنا. خب پس اگر خضر راه است رو عبودیت به اینجا رسیده، چه این که اگر پیغمبر اسلام است و مانند اون رو عبودیت به اینجا رسید. نکته بعدی آن است که عبودیت شرط لازم است نه شرط کافی. لطف و عنایت الهی و علم خدا به عواقب امور هم نقش مؤثری دارد. لذا این چه نیست اگه کسی بندگی کامل کرد و بنده کامل شد بشه پیغمبر یا امام که این را با عبودیت کسب بکند. این چنین نیست. هر کسی به مقام رسیده است روی بندگی رسیده است، اما این چنین نیست که هر کسی بندگیش کامل بود حالا بشود امام یا پیغمبر که این مقام تحصیلی باشد. البته ولی خدا می شود، اما رسول و نبی بشود این چه نیست؟ چون الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. اون گذشته از اینکه از طرف خود شخص لازم است کمال عبودی را داشته باشد، اون علم و عاقبت امور را خود انسان ندارد. خیلی از اوقات است که خداوند علم به افراد میدهد، معنویت به افراد میدهد، حتی کرامت به افراد میدهد، و اما اینها نه از این علم استفاده صحیح میبرند نه از اون کرامت، او رو بیجا صرف میکنند. نظیر وقت علیهم نبع الذی آتینا و آیاتنا فانسلخ منها. لذا ذات اقدس اله پست های کلیدی را نظیر نبوت، رسالت، خلافت، امامت، امثال ذلک را و کسی میدهد که خودش از باطن امور با خبر است. اما کرامت ها و مانند آن بعضی از کشف و شهودها، بعضی از علم های معنوی، این را ممکن است به عنوان یک امتحان به افراد دیگر هم مرحمت کند. و چون کمال انسانی در عبودیت است و عبودیت هم استحقاقش منحصر در ذات اقدس اله است، در سوره مبارک اسراء حصر کرده است، یعنی آیه 23 سوره اسراء حصر کرد و قضا ربک لا تعبد الا اياه، و احدی معبود نیست و کسی حق ندارد احدی را بپرستد مگر خدا را. مطلب دیگر اون است که اگر انسان عبد است، در برابر ولی و مولا عبد است. قرآن کریم گرچه عبودیت غیر خدا را امضا نکرده است، ولی ولایت غیر خدا را امضا کرده است. این به چه صورت در می آید؟ انبیای الهی که اولیا هستند، مرسلین که اولیا هستند، ائمه علیهم السلام که اولیا هستند، مولا بودن اونها و ولایت اونها چگونه است؟ آیا انسانها عبد اونها هم هستند ولو به تبع یا نه؟ اگر انسانها عبد غیر خدا نیستند کما هو الحق، پس ولایتی که برای انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام ثابت است، این چنین نیست که اونها حقیقتا مولا باشند و حقیقتا والی باشند، منتها اونها والی غریبند و ولی غریبند و مولای غریبند و خدا مولای بعید. یا ولایت واسه در ثبوت داشته باشد. این نکته بحث محوری امروز است. بیان ذلک این است که اگر از این سوی ثابت شد که انسان کمالش در عبودیت است، یک، و عبد الله است ولا غیر، این دو، پس غیر خدا هر چه هست و هر چه هست مولای حقیقی یا ولی حقیقی نیست تا ما بگوییم خدا اولا و بالاصاله ولی و مولاست و غیر خدا مثل انبیا و اولیا ثانیاً و به تبع ولی و مولای. وقتی مسئله ولایت انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام روشن شد، ولایت فقیه هم روشن می‌شود. وقتی ولایت فقیه روشن شد، بسیاری از شبهات و اشکالات رخت بر می‌بنده. عمده اثبات این است که آیا انسان چند تا ولی و چند تا مولای حقیقی دارد در طول هم؟ نظیر این که ابوجهل هر دو ولی طفل مهجورند، حقیقتا ولیان، منتها هر کی اول اعمال ولایت کرد جا برای ولایت دیگر نیست، از این قبیله. یا احیانا ولایت بر انسان ولایت طولی است که بعضی ها ولی غریبند، بعضی اقرب، بعضی ولی بعیدند، بعضی ولی ابعد، یا بعضی ها ولی بل استقلال و بل اصالن و بعضی ها ولی به تبع از این قبیله است، یا هیچ کدام از این ها نیست. خب اگر اساس برهان عقلی این بود و آیات هم او رو تایید کرد که کمال انسان بر این است که حرف کسی را بشنود که او حقیقت انسان را، حقیقت جهان را، حقیقت ارتباط متقابل انسان و جهان را آفرید. و منظور از جهان خصوص عالم طبیعت نیست،
گذشته انسان و آینده انسان نظیر برزخ و قیامت و بهشت و جهنم هم مطرح است، یعنی ابدیت او مطرح است. اگر محصول تحقیق این بود، قهرن عبادت منحصر الله خواهد شد، ولایت هم منحصر الله می شود، یعنی تنها ولی اوست. نه اینکه ما چند تا ولی داریم، بعضی ها بالاصالتن، بعضی به تبع، بعضی ها ولی غریبن، بعضی ها ولی بعید، بلکه یک ولی داریم و اون خداست. در بحث های قبل که ادب انبیا بود، ملاحظه فرمودید که ظریف‌ترین ادب همون ادب توحید است که در سنت و سیرت انبیا علیهم السلام و علیهم السلام این توحید جلوه‌گر، همه کارهای اونها به کارهای همه اونها بر اساس آیات پایانی سوره انعام بود که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این گرچه خطاب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی اختصاصی به اون حضرت ندارد، منتها مرحله کمالش مال اون حضرت است. وگرنه تمام انبیا و معصومین علیهم السلام حیات و ممات اونها لله است. اگر حیات و ممات اونها لله بود، هیچ فکری در قلبشون و هیچ امیدی در دلشون و هیچ وهم و خیالی در درونشون و هیچ عملی در ظاهر بدنشون پدید نمی آید مگر اینکه لله است و به دستور خود. خب، قرآن کریم در این حال که خیلی از امور را به غیر خدا اسناد می دهد، در بخشای دیگر اینا را جمع‌بندی می کند و می گوید اینها منحصرا مال خداست، که این یه باب جدایی دارد، یعنی برای خودش یک کتاب است که اگر شما این بحث ها را از قرآن کریم به عنوان یه تفسیر موضوعی جدا کنید، این یک جلد کتاب خواهد بود. نمونه های فراوانی دارد که خداوند اوصافی را برای خود و غیر خود ذکر می کند، بعد اون اوصاف را در جای دیگر منحصرا از آن خود می داند. درباره شفاعت اینطور است، درباره قوت اینطور است، درباره عزت اینطور است، درباره رزق اینطور است. درباره عزت فرمود لله العزت و رسوله و للمؤمنین در سوره منافقون، لیکن در سوره دیگر فرمود لله جمیعا، تمام عزت ها مال خدا. درباره قوت هم فرمود که خب یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یا بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه، به مجاهدان اسلام فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه و امثال ذالک که ما به او قوت دادیم و قدرت دادیم فراوان است. بعد فرمود اینها بعدها می فهمند ان القوه لله جمیعا. در مسئله رزق هم خدا به عنوان خیر الرازقین معرفی شده است. خب خیر الرازقین معلوم شد رازقینی هست، بعد خدا خیر الرازقین است، لکن در پایان سوره زاریات دارد که بدانید هو الرزاق ذو القوه المتین. این هوه که ضمیر فصل است با الف لام مفید حصر است، تنها رازق خداست. یا اگر مسئله شفاعت است، خدا شافعینی را در قرآن کریم اثبات کرده است، ما تنفعهم شفاعت و شافعین، معلوم می شود که خیلی ها شافعن، اما در باره آیاتی که می فهمد اونا شافعن، فهمد تا خدا اذن ندهد کسی حق شفاعت ندارد، شفاعت به ید الله. در جریان ولایت هم همین طور است. درباره ولایت همین سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. که ولایت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شد، ولایت برای اهل بیت علیهم السلام ثابت شد به تتمه روایات امثال ذلک. و از این بازتر در سوره مبارکه احزاب همود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگر کسی بر مال و جان خود سلطه داشته باشد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولایتش نسبت به جان و مال افراد از خود اونها بالاتر است. لذا در همون سوره مبارکه احزاب فرمود ما کان للمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. وقتی خدا و پیغمبر
درباره امر حکم کردن احدی حق اختیار و انتخاب ندارد که بگه من رأیم این است، من به شما رأی میدم یا من به شما رأی نمیدم و امثال ذلك. خب در این حال که انما ولیکم الله آمده، در این حال که النبی اولا بالمؤمن آمده، در این حال که ما کان المؤمن و را مؤمنت ازا قضا الله و رسول و امران ان یکون لهم الخیارت و امرهم آمده، در این حال در سوره مبارکه حامیم اونجا ولایت را منحصرن برای ذات اقدس اله می داند. سوره شورا آیه 9 سوره شورا این است که ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی. خب این نشون می دهد که اگر الله ولی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی است و امیر المؤمنین سلام الله علیه ولی است، اینها عدل ولایت الله ولی نیستن و چون ولایت منحصر در اوست، ولایت خدا واسطه در ثبوت هم نیست که اینها واقعا ولی باشن، منتها ثانیان و به تبع، بلکه می شود بلعرز نه به تبع. ولایت می شود واسطه در عروض نه واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت این است که اگر یه آتشی به یک کنار آبی قرار بگیرد، آبی رو در ظرف بذارن، اون آب واقعا گرم می شود. این نزدیکی به آتش واسطه است در ثبوت حرارت برای نار که این آتش واقعا گرم می شود، این آب واقعا گرم می شود. اون تو آتش گرماش بالاصاله است ولی این آب واقعا گرم می شود، می جوشد، حتی تبخیر می شود. اتصاف آب به آب به حرارت اتصاف واقعی است و این قرب به آتش واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. ولی اگر شما همین آتش را با این شعله در برابر یا آینه نگه داشتی، خب درون آینه هم شعله بلند است اما چیزی در درون آینه نیست. آینه این آتش بیرونی و شعله بیرونی را نشون میدهد، نه اینکه واقعا آینه درون آینه گرم شده باشد. آینه را از دور نگه داشتید، میبینید فاصله یک کیلومتری فرونجا شعله برخواسته است، این آینه داغ نشد، گرم نشد، شعله درونی است ولی شعله را نشون میدهد. معنای لله العزت و رسوله و للمؤمنین با لله جمیعا، این چی نیست که واقعا عزت سه قسمت، خدا واقعا عزیز است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا عزیز است، مؤمنین واقعا عزیزند و واسطه در ثبوت است، وگرنه اون عزت ها میشه محدود، بلکه این همیشه واسطه در عروض. به تعبیر ظریف قرآن کریم هم در این باره این است که اینا آیات الهی هست که بسیار تعبیر خوبی است. یعنی اینا نشانه هست. اگر مؤمن عزیز است، این آیت و نشانه عزت خدا است. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی است، این نشانه ولایت ذات اقدس الهی. اینا آیات الهی هست و نشون میدن اوصاف الهی را. دیگران تاریکن، ظلمانین، مظلمن، جای را نشون نمیدن، اینها نشون میدن. از اینجا معلوم میشود که اگر کسی گفت امام ولی است و اگر کسی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی است، از حرمت انسانیت و انسان نکاست. وقتی اونجا روشن بشود، مسئله ولایت فقیه هم روشن خواهد شد. ولایت یه وقتی ولی مهجور میشه انسان، این یک تکلیفی است که انسان اون مهجور رو حفظ بکند، حالا خواه در اثر فقدان عقل و در اثر جنون کسی مهجور باشد، یا در اثر سفاهت مجنون مهجور باشد، یا در اثر صغر مهجور باشد، اون ولایت ها یک سلسله تکلیفی است که انسان عهده‌دار حفظ اوست. ولایت امام و پیغمبر علیه السلام و علیه السلام از قبیل ولایت بر سفیه و مجنون و مهجور نیست که اخیراً خلط مبحث شده، چه در نوشته ها چه در گفته ها. این یه اهانتی است به مردم و حد که حرمتی است هم نسبت به ولایت فقیه. حالا عنایت بفرمید ببینید که این ولایت ها از یک قسم است یا از دو قسم. اگر یک مجنونی و یا سفیهی یا کودک خردسالی که تحت ولایت است، معناش این است که این شخص برابر با اندیشه خود، آراء خود، باید بالاخره این بچه رو یا اون سفیه رو یا اون دیوانه زنجیر رو حفظ بکنه. دستور به او میدهد، او رو به بازی میگیرد، بچه را کی به پارک ببرد بازی بگیرد، کی بخواباند، سفیه را کی بخواباند، کی بیدارش کند، کی تغذیه کند، مجنون را کی تغذیه کند. این برابر با اراده خود، البته نباز ظلم بکند، اما برابر با میل و اراده خود او را داره تدبیر میکند. این معنای ولایت بر مهجور است. اما ولایت امام و پیغمبر از این قبیل نیست، قهرن ولایت جانشین امام از این قبیل نیست. ولایت امام و پیغمبر برگشتش به ولایت الله است، یعنی خود مکتب، خود دین دارد رهبری را و سرپرستی را و هدایت را به عهده میگیرد، به دلیل اینکه همونطوری که مردم مولا علیهم، شخصیت حقیقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تحت ولایت شخصیت حقوقی اوست. شخصیت حقیقی امام علیه السلام هم تحت ولایت شخصیت حقوقی اوست. بیان ذالک این است که معصوم از اون جهت که معصوم است، امام از اون جهت که امام است، پیغمبر از اون جهت که پیغمبر است، جز از طرف ذات اقدس اله چیزی ندارد. اگر حکمی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رسول و به عنوان امین وحی الهی حکمی را تلقی کرده است، فتوایی را تلقی کرده است از خدا به مردم ابلاغ کرد، مثلا ذات اقدس اله در سوره مبارکه نساء فرمود یستفتونک، اینا استفتا میکنن، قل الله یفتیکم، خب فتوای خدا این است، این فتوا را برای مردم نقل بکن. وقتی فتوا را برای مردم نقل کرد، عمل به این فتوا بر همگان واجب است، حتی بر پیغمبر. این مال فتوا. اما احکام ولایی بنا شد که مثلا با فلون قوم رابطه قطع بشود، یهودی ها از مدینه بیرون بروند، یا اموال اونها مصادره بشود، این حکم ولایی است. این حکم ولایی که شده است، عمل به این حکم واجب است، حتی بر خود پیغمبر. نقض این حکم حرام است، حتی بر خود پیغمبر. این میشه حکم ولایی. نمونه سوم حکم قضایی است. دو تا متخاصم آمدن به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره زمین یا درباره مال منقول اختلافی داشتند. حضرتم بر اساس انما اقضی بینکم بالایمان والبینات حکم کرده است که مثلا این فرش مال زید است، مال عمرو نیست. فصل خصومت کرد، محکمه پایان پذیرفت. نقض این قضا و حکم حرام است، حتی بر خود پیغمبر. عمل به این قضا و حکم واجب است، حتی بر خود پیغمبر. خب چه امتیازی پس برای پیغمبر شد که او بشه ولی مردم؟ همین معنا بعد از پیغمبر برای امام علیه السلام هست، همین معنا بعد از امام در زمان اگه نائب خاص داشتن مثل مالک اشتر رضوان الله علیه، مثل مسلم ابن عقیل رضوان الله علیه ثابت است، نشد نائب عام ثابت است. حالا امام راحل سلام الله علیه که بود، چه امتیازی او بر مردم ایران داشت؟ اگر فتوایی داده بود، عمل به فتوا واجب بود، حتی بر خودش. اگر حکمی فرمود باید سفارت اسرائیل برچیده بشود، عمل به این حکم واجب است، نقض این حکم حرام بود برای همه مردم، حتی برای خودش. وقتی بنا شد رابطه ایران و آمریکا قطع بشود، این حکم صادر شد، عمل به این حکم واجب بود، حتی بر خودش. نقض این حکم حرام بود، حتی بر خودش. الان هم که مقام رهبری عهده‌دار این کار است، اگر دستوری داد، عمل به اون دستور واجب است، حتی بر خودش. نقض اون دستور حرام است، حتی بر خودش. این است که اگر معنای ولایت حل بشود، دیگر نمیگن ایرانی که مهجور نیست، ملت که مهجور نیست تا ولی بخواهد که. این سخن از هجر نیست. بازگشت این ولایت به ولایت دین است، ولایت مکتب است. اگر پدر نسبت به صغیر یا نگهبان تیمارستان نسبت به دیوان ولی است، اون ولایت بر مهجور است. حالا او بود دستور داد که فرونجا بازی کن، فرونجا بازی نکن، مگه بر خود او واجب است که این کار انجام بده؟ اون که باید امتثال بکند که مکلف نیست، باید و نباید شرعی ندارد. او رو وادارش میکنن که کی غذا بخورد، کی بخوابد، کجا بخوابد، کجا بازی کند. او مهجور است. اما ولایت فقیه از باب ولایت بر مجنون نیست، از باب ولایت بر سفیه نیست، از باب ولایت بر صغیر نیست. خود پیغمبر جز مولا علیه است. یعنی شخصیت حقیقی پیغمبر با افراد دیگر در رقم مولا علیه هم شخصیت حقوقی او ولی است. شخصیت حقیقی ائمه علیهم السلام در ردیف مولا علیه هم شخصیت حقوقی اونها در ولی است. همچنین رهبران الهی امام راه رضوان الله شخصیت حقیقی او از این جهت که او روح الله بود مثل سایر مردم مولا علیه بود، از اون جهت که امام امت بود ولایت داشت. یه دین شناس، دین باور، دیندار، عادلی حرف دین را نقل میکند، اومد عمل به این حرف بر همه واجب است، حتی بر خودش. یه بیان لطیفی است که صاحب جواهر دارد. میگد این اراد و علیه ده کراد علینا، این حرمت رد که اختصاصی به مردم ندارد، بر خود حاکم هم حرام است، بر خود قاضی هم حرام است. و هیچ امتیازی برای امام با دیگران نیست تا بگوین مردم ایران که مهجور نیستند ولی طلب بکنن. اگر معنای الله هو الولی روشن شد، اولا توحید محفوظ میماند. کسی نمیگوید به این که مگر ما بنده چند نفریم. نه، ما بر اساس قضا رب لا تعبدوا الا اياه بنده ذات اقدس الهی. و دیگر کسی نمیگوید غیر از خدا ما ولی حقیقی داریم، منتها ثانیان و به تبع. بلکه میگن ولی حقیقی خداست. اینا آیات ولایت هست، اینا بلعرز هست، نه به تبع. اینا مثل آینی هستن که ولایت الله رو نشون میدن، نه نظیر اون آب جوش هستن که در اثر حرارت آتش جوش آمده. فرق است بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. اینا واسطر عروزن، اینها آیات الهی هن، اینا مجازن ولی هن، ولی حقیقی خداست. به دلیل اینکه خداوند وقتی خیلی از این کمالات را به دیگران نسبت داد، در جای دیگر میگوید تنها کسی که این وصف را دارد خداست. اونگاه انسان به این ولایت فخر میکند، میگوید من تحت ولایت دین خدایم. خب اگر درخت بخواهد رشد کند با تحت ولایت آب باشد، تحت ولایت هوای سالم باشد تا رشد کند. اینا هوای ماست که ما رو میپروراند، رشدمون میده، غیر از این نیست. اگر کسی بخواد شجره طوبا بشود از این راه در استفاده میکنه. اینی که امام رضوان الله اصرار داشت فرموده که پشتیبان ولایت فقیه باشی تا این کشورتون محفوظ بمونه، یعنی مسلمان باشی. بالاخره یه مسلمان اسلام شناس، اسلام دان، اسلام باور، دیندار باید زمام امور به دست بگیره که حرفی که میزنه اول خودش عمل بکنه بعد دیگران عمل بکنه. این میشه معنی ولایت فقیه. بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است. وگرنه شخص که ولایتی ندارد برای هیچ کسی. که اگر شخص ولایت داشت مثل پدر نسبت پسر بود، پدر و پسر میگه برو فلان کارو بکن، میگه چشم. این دیگه به اون نمیگاد خودت بکن. اگر ولی یه سبی به سبی گفت فلان کارو باید بکنی، باید بگه چشم. این دیگه نمیگوید تو هم بکن منم بکنم. اما اگر یک کاری را رهبر دستور بده پیشا پیش امت خودش میکنه، و اگر معاذالله این کار را نکرد امت حق داره بو بگه تو هم بکن من بکنیم. این بیان نورانی هست امیر بود فرمود ما هر وقت که به شما دستوری ندادیم الا اینکه اسبق حکم. حرف شعیب در قرآن کریم این بود به اینکه ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، ما قصدمون این نبود، بنامون هم این نیست که یه چیزی بگیم نکنید خودمون خلافش بکنیم. این حرف از اون کلمات قصار صاحب جواهر است در ذیل همون جریان مقبول عمر ابن حنظله که اراد و علیه کراد علینا و راد علینا کر راد علی الله است و علی حد شرک. این حرمت رد اختصاصی به طرفین قضا ندارد، برای خودی قاضی هم هست. این حرمت رد اختصاصی به محکومی ندارد، برای خود حاکم هم هست. اگه دین به این شیرینی به لطافت است و هیچ مزیتی برای احدی نسبت به احدی نیست، خب چنین دین انسان با جان میپذیرد. عزت مال خداست، این شخص مظهر خداست، آیت خداست، این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ما لله آیتون اکبر منی. اگر همه موجودات ارضی و سمای آیات الهیان، بعضی کبیر بعضی کبرا بعضی اکبر وجود بارکسته، این فقط ما لله آیتون اکبر منی. قهرن هر کس هر کمالی دارد نشانه کمال الهی را داراست، چون فرض ندارد که کمال خدا نامتناهی باشد. در مقابل کمال نامتناهی یک کمال دیگه ما داشته باشیم. الان مثلا شما فرض کنید یک خط نامتناهی ما داریم، در این امتداد دیگه خط دیگه فرض نداره، در پهلوهای او بالا و پایین او میشه. حالا بیاید این خط نامتناهی را فرض کنید یک سطح نامتناهی. اگه ما سطح نامتناهی داشتیم دیگه در اون سطح سطح دیگر نیست، اما بالای او پایین او چرا؟ سطح که بعد دو طرف است، یعنی طول و عرض دارد، دیگه در طرف طول و عرض ما سطح دیگه نخواهیم داشت، زیر او بالای او هست. حالا اگر بیایید این سطح را هم از طرف ارتفاع هم از طرف عقب حجمش کردید، گفتید ما یه جسم نامتناهی داریم، یعنی چی؟ یعنی تمام ابعاد عالم را این جسم گرفته و در کنار این جسم نامتناهی میشه یه جسم کوچک فرض کرد. بگیم ما دو تا جسم داریم، یک جسم نامتناهی یه جسم کوچک هم داریم، قابل فرض نیست. همین معنا را از احجام و اجسام و از همه اینها بیرون ببرید به اصل هستی برسید. اگه ما یه هستی نامتناهی داشتیم در مقابل او چیزی دیگر نیست، هرچی از آیت اوست، علامت اوست. خدا غریق رحمت کند علامه طباطبایی، این بارها میفرمود که این خیلی تعبیر ظریفی است که دین گفته. هیچ موجودی در هیچ شرایطی نیست که آیت حق نباشد. خب اگه آیت حق است خودش استقلال ندارد، چون اگه خودش استقلال داشته باشد که او را نشون نمیدهد. معلوم میشود به این که بوالولی، یعنی آیه 9 سوره شورا میگوید او اولا و به ذات است، انما ولیکم الله اولا و به ذات است، اونگاه و رسوله و الذین آمنوا ثانیاً به بالعرض نه ثانیاً به تبع. لذا اونگاه روشن می شود ید الله فوق ایدیهم روشن می شود، الذین یبایونک انما یبایعون الله روشن می شود، فلما آسفونا انتقمنا منهم روشن می شود. فرمود من که مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض کرد شما که مریض نمی شوید، فرمود اون بنده مؤمن که مریض شد مظهر من است، اگر از او احترام به عمل آوردی از من احترام به عمل آوردی. اینا کنایه نیست، اینا مجاز نیست، اینا استعاره نیست، اینا تشبیه نیست، اینا حق را در آینه مؤمن دیدن است. اونگاه انسان میفهمد دیگران هیچن، خدا حلول نکرده چون تو آینه که آفتاب حلول نمی کنه، با او متحد نشده چون با آینه که متحد نمیشه. حلول محال است، اتحاد محال است، امثال ذلک محال است، بلکه نشون دادن حق است. اونگاه ولایت هم اون کسی که ولی است حساب خودش جمع میکنند مثل امام، این تعارف نکرده گفته من دست بسیجی را که بالای دست او دست خداست میبوزم. او فهمیده چی گفته؟ دست زید و عمرو که نمیبوزه، که گفت اون دستی را بوسه میزنم که بالای او دست خداست، یعنی ید الله فوق ایدیه همه داره میبوزم. خودش هم همینطور بود و تعارف هم نمیکرد. این خودش که عهد من الناس بود، واقعا که عهد من الناس بود و باورم کرده بود و فهمیده بود، برو فهمش هم عمل کرد. مقام او مقام ولایت بود، یعنی فقاهت بود و عدالت بود. خب فقاهت مقدس است دیگه، عدالت مقدس است دیگه. خب آدم تابع فقاهت باشد تابع عدالت باشد یعنی محجور است. اونگاه اگه ولایت پیغمبر و ائمه علیهم السلام مربوط که مال شخصیت حقوقی اینهاست نه مال شخصیت حقوقی اینا، به ولایت فقیه هم روشن بشود دیگه هیچ محظوری ندارد، هیچ کسی محجور نخواهد بود. مردمی که نمیشه فریب داد گفت شما محجورید، مردم بالاخره میفهمن، بالاخره سوال میکنن که این ولایت فقیه از باب ولایت بر محجور و سفیه و سبی و دیوانه است یا ولایت شخصیت حقوقی است بر انسانهای آزاد و احرار. الحمدلله.